به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
مهمترین عناوین خبرها.
نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید عملیات نظامی در حلب پایان یافته است.
سازمان ملل، آمریکا و شماری از نهادهای جهانی درباره وضعیت غیر نظامیان در حلب به شدت ابراز نگرانی کردند.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد تصمیم ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام نیست.
روسیه میگوید مسکو و دمشق با شورشیان حلب برای خروج آنها از این شهر به توافق دست یافتند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل شب گذشته در نشست اضطراری شورای امنیت گفت آتش بس در حلب از ساعتی دیگر آغاز می شود و به گفته او با استقرار نیروهای دولتی سوریه در شرق حلب عملیات نظامی این شهر پایان یافته است. با این حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت گزارش هایی در مورد توافق بین روسیه، ترکیه و شورشیان حلب برای برقراری آتش بس منتشر شده، اما آمریکا نمیتواند برقراری کامل آتش بس را تایید کند. خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه جنگ در حلب پس از چندین ماه محاصره و در عملیاتی بسیار خونبار به پایان رسیده گفت هنوز چشم انداز پایان جنگ در سوریه به دور به نظر می‌رسد.
نهادهای بین‌المللی از گزارش‌ها درباره اقدامات انتقام جویانه در حلب به شدت ابراز نگرانی کردند.
Since September, the Security Council has failed to adopt.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز گذشته در مجمع عمومی این سازمان گفت گزارش‌هایی دریافت کرده است که نشان می‌دهد نیروهای دولت سوریه و متحدانش با بمباران‌های سنگین و اعدام‌های گروهی دست به کشتار غیرنظامیان در حلب زدند.
3 member states of the UN contributing to a noose.
سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در جلسه شورای امنیت که شب گذشته برگزار شد دولت سوریه و دو متحدش ایران و روسیه را سه عامل تسخیر و قتل عام در حلب خواند و آنها را مسئول جنایت ها دانست. دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل، صندوق کودکان سازمان ملل و چندین نهاد بین المللی دیگر نیز از خشونت ها پس از ورود نیروهای دولتی به حلب ابراز نگرانی کردند. با این حال حکومت سوریه با رد این گزارش ها گفته است تنها تروریست ها را تحت تعقیب قرار می دهد.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دستور اخیر رئیس جمهوری ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام نیست.
The announcement from the Iranians today.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته با اشاره به اینکه جزئیات این موضوع روشن نیست گفت آنچه ایران اعلام کرده نقض توافق هسته‌ای به شمار نمی رود، ضمن اینکه واشنگتن به توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سنجش پایبندی ایران بر برجام اطمینان دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در نامه‌ای به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از این سازمان خواسته است مطالعه و طراحی برای تولید سوخت مصرفی پیشران هسته‌ای را آغاز کند. آقای روحانی در نامه دیگر به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آمریکا را به اهمال و تعلل و نقض برجام متهم کرده و از وزارت خارجه خواسته است تا اقدامات متقابلی انجام گیرد.
ما تا امروز دو نامه برای مسئول کمیسیون مشترک که خانم موگرینی باشه فرستادیم در این زمینه، علاوه بر نامه هایی که همکاران من برای همکاران خانم موگرینی ارسال کردند.
مقام های آمریکا بارها اعلام کردند تمدید قانون تحریم های ایران در کنگره نقض برجام نیست و علاوه بر آن در این قانون برای وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در نظر گرفته شده است.
خبر دیگر از ایران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از اعلام جرم علیه محمود صادقی نماینده مجلس به خاطر سخنرانی‌های اخیرش در دانشگاه‌های تهران و شیراز خبر داد. آقای دولت آبادی روز گذشته برخی اظهارات آقای صادقی نظیر قانون اساسی در سال 60 به گور رفت یا فساد الان از زمان شاه بیشتر است را رد کرد و همچنین گفت عذرخواهی او از رئیس قوه قضاییه مانع از تعقیبش نیست. دادستان تهران همچنین با اشاره به اشعاری که اخیراً در توییتر محمود صادقی منتشر شده آنها را توهین به قضات کشور خواند. محمود صادقی ماه گذشته در نطق خود در مجلس از رئیس قوه قضایی خواسته بود تا درباره وجود حساب‌های شخصی در این قوه توضیح بدهد، اما این نطق خشم شدید مقام‌های قضایی را در پی داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بی‌قید و شرط آتنا دائمی فعال مبارزه با مجازات اعدام شد. در بیانیه این سازمان که روز گذشته منتشر شد با اشاره به نامه خانم دائمی از داخل زندان آمده است که مأموران امنیتی هنگام بازداشت این فعال مدنی او را کتک زده و به صورتش اسپری فلفل پاشیدند و همچنین با مشت به سینه خواهر کوچکش کوبیدند. آتنا دائمی حدود هفته پیش برای اجرای حکم 7 ساله راهی زندان اوین شد. دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه اتهام‌های او را فعالیت تبلیغی علیه کشور، توهین به مقدسات و رهبری و اختفای ادله جرم اعلام کرده بود، اما عفو بین‌الملل تاکید کرده است که آتنا دائمی به دلیل فعالیت‌های خود در مخالفت با مجازات اعدام به چنین حکمی محکوم شده است.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، روسیه اعلام کرده برای برقراری آتش‌بس در حلب و خروج شورشیان از این شهر به توافق رسیده. همزمان سازمان ملل متحد، آمریکا و شماری از نهادهای جهانی نسبت به گزارش‌هایی که از حلب منتشر شده به شدت ابراز نگرانی کردند. حسن جعفری نگاهی دارد به رویدادهای 24 ساعت گذشته.
دولت‌های روسیه و سوریه می‌گویند با شورشیان حلب به توافق دست یافتند تا آنها از طریق مسیری امن شهر را ترک کنند و به مکان‌های دیگر از جمله ادلب بروند. این خبر ابتدا شب گذشته و از زبان ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام شد.
کنترتروریستیک اپراسیون والیپا
او در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گفت آتش بس ظرف چند ساعت آینده آغاز خواهد شد، اما شامل غیر نظامیان نمی شود، زیرا به گفته او غیر نظامیان می توانند بمانند و کسی به آنها آسیب نخواهد رساند. با این حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است گزارش‌هایی درباره مذاکره بین ترکیه و روسیه و دستیابی به توافق برای آتش‌بس منتشر شده، اما آمریکا هنوز نمی‌تواند برقراری آتش‌بس در حلب را تایید کند. در جلسه دیروز مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین در جلسه اضطراری شب گذشته شورای امنیت بیشترین ابراز نگرانی ها درباره وضعیت غیر نظامیان در حلب بود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته تلاش شورای امنیت برای تصویب 3 قطعنامه در مورد ارسال کمک های انسان دوستانه به حلب به شکست انجامید گفت دولت سوریه و دو متحدش ایران و روسیه به تعهدات خود باید پایبند باشند و با رعایت قوانین جنگی از جان غیر نظامیان محافظت کنند. آقای بان همچنین گفت تاریخ به این سادگی ما را در مورد سوریه تبرئه نخواهد کرد. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل با استناد به گفته‌های شاهدان عینی گفته است نیروهای دولتی سوریه و متحدانش پس از ورود به 4 محله حلب دست کم 82 غیر نظامی از جمله 11 زن و 13 کودک را کشتند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل هم با اشاره به گزارش‌ها از وضعیت کودکان در حلب گفته است ساختمانی که پناهگاه 100 کودک بوده دیروز در شرق حلب زیر آتش نیروهای دولتی و متحدانش قرار داشته و این سازمان نگران وضعیت این کودکان است. اما تندترین انتقادها دیشب از زبان سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل بیان شد. خانم پاور در جلسه شورای امنیت به گزارش‌ها درباره کشتار غیر نظامیان اشاره کرد و خطاب به 3 کشور ایران، روسیه و سوریه گفت
Are you truly incapable of shame? Is there literally
آیا واقعاً شما از شرمگین شدن ناتوانید؟ آیا اقدامات وحشیانه علیه غیر نظامیان یا اعدام یک کودک نمیتواند شما را شرمگین کند و دست از دروغگویی و توجیه بردارید؟ پایان نقل قول. با این حال بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل ضمن رد گزارش‌ها درباره اعدام‌های دست جمعی یا اقدامات انتقام جویانه گفت حق دولت سوریه است که تروریست‌ها را تعقیب و مجازات کند. کمتر از 3 ماه دیگر جنگ سوریه وارد 6th سال خود می شود. جنگی که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. می توانید با ما تماس بگیرید، درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونها رو پخش می کنیم. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
به نظر من اگر آمریکا تمدید 10 ساله تحریم ها رو بر علیه ایران 20 سال دیگه هم اضافه بکنه، ایران دست از اون بلند پروازی های خودش و تروریست پروری های خودش بر نخواهد داشت. چرا که اصلا انگیزه جمهوری اسلامی ایران در انقلاب اسلامی همین بود دیگه.
مدام دارم میشنوم که ایران برای اولین بار بعد از 5 سال از لیست بزرگترین زندان برای روزنامه نگارا خارج شده. به دلیل اینه که تمام روزنامه نگارا و فعالیان حقوق بشری که به هر حال حق کنشون به نوعی خبرنگار و روزنامه نگار بودن در به درن، از ایران در رفتن. اگه ایران بودن که خب میگرفتنشون.
من راننده کامیون هستم و شغلم طوری است که تقریبا همه شهرهای ایران رفتم. هر جا میرم و صحبت از کار من به چت میشه، همه میگن خدا پدر شاه را بیامرزه. آیا آنهایی که 63 تا حساب شخصی دارند، آنهایی که بیت المال را اختلاس میکنند، برای آخرت خودشان و پدر مادرشان همین طوره؟
دور میسازد سگ گله را از شر گرد، گر نگهبانی گل خود گرگ بود تکلیف چیست؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
گسترش تنش سیاسی در ترکیه زمینه پیدایش یک بحران عمیق اقتصادی رو در این کشور فراهم آورده و محافل مالی بین المللی از اون بیم دارن که این وضعیت بر اقتصاد اروپا و شماری از کشورهای همسایه ترکیه هم تأثیر منفی داشته باشه. در این باره با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو میکنیم. آقای خاوند، به طور مشخص اقتصاد ترکیه در چه وضعیتیه و امکان فرو رفتن این کشور در یک بحران عمیق اقتصادی تا چه اندازه جدیه؟
ترس از وقوع یک بحران عمیق اقتصادی در ترکیه بیشتر و بیشتر میشه، به خصوص با توجه به فشاری که بعد از کودتای ناکام اخیر بر افراد وابسته به محافل مالی این کشور وارد میشه. بر حسب گزارش‌های مختلف تا به حال حدود 450 بنگاه با 15 میلیارد دلار دارایی به اتهام وابسته بودن به فرقه گولن مصادره شدند. این وضعیت همراه با افزایش رویدادهای تروریستی طبعا ضربه بسیار سنگینی وارد آورده بر فضای اعتماد در ترکیه و ورود سرمایه خارجی به این کشور. همین دیروز اعلام شد که اقتصاد ترکیه در 3 ماهه سوم سال میلادی رشد منفی 2% داشته و این خبر بسیار بدی هست برای کشوری که 4 سال پیش بعد از چین بالاترین نرخ رشد دنیا رو داشت. یکی دیگه از نشانه های بحران سقوط شدید لیره ترکیه است که طی 5 ماه گذشته حدود 17% ارزش خودش رو از دست داده در برابر دلار آمریکا. بازارهای سهام هم با تکانهای شدید روبرو شدند. همه اینها محافل مالی بین‌المللی رو به شدت نگران کرده در مورد آینده بحران سیاسی اقتصادی در ترکیه.
از نگرانی بازارهای بین المللی صحبت کردین، مگه بحران اقتصادی ترکیه چه خطری میتونه برای دیگر اقتصادها داشته باشه؟
ترکیه 18th اقتصاد دنیا رو داره. حجم مبادلاتش با دنیا به خصوص با اروپا بیش از 400 میلیارد دلار در سال هست. هم دولت ترکیه و هم شرکت‌های خصوصی این کشور مبالغ کلانی وام گرفتند از دنیا که اگر در پرداخت اصل و فرع اونها اختلالی پیش بیاد، شمار زیادی از بانکهای اروپایی متزلزل میشن.
در رابطه با ایران چطور؟ به طور مشخص چه تأثیری میتونه بر اقتصاد ایران بگذاره؟
حجم داد و ستد ایران و ترکیه حدود 4 سال پیش رسید به 22 میلیارد دلار که البته بعداً به دلایل مختلف کاهش پیدا کرد به زیر 10 میلیارد دلار. ولی به هر حال این دو کشور برای هم شرکای بازرگانی ممتازی هستند. از طرف دیگه برای فعالان اقتصادی ایران ترکیه دروازه اروپا هست. شمار زیادی از شرکت‌های ایرانی در ترکیه مستقر هستند. شماری از ایرانی هم در مسکن ترکیه سرمایه گذاری کردند. لیره ترکیه در زمره ارزهایی هست که ایرانی ها با اون ارتباط زیادی دارن. با توجه به همه این عوامل اوضاع اقتصادی ترکیه طبعا این روزها زیر ذره‌بین محافل اقتصادی ایران است.
ممنونم از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس که گفتگو کردید با ما.
منم از شما خانم تشکر میکنم.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای امروز چهارشنبه. از بعد از ظهر امروز در شمال غرب، غرب و بخشی از جنوب غرب، سواحل غربی خزر و زاگرس مرکزی بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط سردسیر و ارتفاعات بارش برف پیش بینی میشه. امروز کرمان با کمینه دمای 6 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با میشینه دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران امروز صافه ولی بعد از ظهر ابری خواهد شد.
و اکنون سرخط خبرها. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل شب گذشته در جلسه اضطراری شورای امنیت اعلام کرد ارتش سوریه کنترل مناطقی را که در شرق حلب در اختیار مخالفان بوده به طور کامل به دست گرفته است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی در مورد کشتار غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان بر اثر بمباران‌های سنگین یا طی اعدام‌های گروهی توسط نیروهای دولتی در حلب دریافت کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دستور اخیر رئیس جمهوری ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام به شمار نمی‌رود. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به خشونت‌هایی که در زمان بازداشت آتنا دائمی روی داده خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال مبارزه با مجازات اعدام شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد دستگاه قضایی در رابطه با اظهارات اخیر محمود صادقی نماینده تهران اعلام جرم کرده است.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، لغو واگذاری شرکت مخابرات به شرکت وابسته به سپاه چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان هستن یکی از عناوین اصلیشون همین موضوع هست، یعنی فسخ بزرگترین قرارداد خصوصی سازی تاریخ ایران که روزنامه جهان صنعت علاوه بر اینکه گزارشی در این باره منتشر کرده نوشته با اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی این قرارداد که 7 سال پیش منعقد شده بود، یعنی این واگذاری حالا لغو شده و شرکت مخابرات بار دیگر به دولت بازگشت داده خواهد شد. روزنامه شرق از تعبیر یا در واقع تیتر فسخ واگذاری مفت مخابرات خبر داده و تأکید کرده از بنقل مقام های سازمان خصوصی سازی که این واگذاری ارزشش بیش از 7000 میلیارد تومان بوده که مؤسسه یا کنسرسیومی که از سوی سپاه و برخی نیروهای مسلح این مخابرات رو در واقع خریداری کرده بود قادر نشده در چند ماه گذشته چکهای خودش رو پاس کنه و 1000 میلیارد تومان چک برگشتی داشته.
خب روزنامه ها چه روی کردی نسبت به دستور حسن روحانی درباره نقض احتمالی برجام داشتن؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز در سیتر یک خودش نامه روز گذشته آقای حسن روحانی به وزیر خارجه و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو مأموریت ویژه برای مقابله با نقض برجام توصیف کرده و نوشته که آقای روحانی در دو نامه جداگانه از آقای ظریف خواسته که مکانیزمی رو که برای اعتراض به نقض احتمالی برجام هست در واقع ازش استفاده بکنه، برای اعتراض به تحریم‌های 10 ساله‌ای که اخیراً به تصویب سنای آمریکا و یعنی کنگره آمریکا رسیده. علاوه بر این روزنامه ایران نوشته که آقای روحانی در نامه خودش به آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم خواستار در واقع اجرای طرح تحقیقی درباره پیشرانه اتمی و همچنین تهیه سوخت اون شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که این اظهارات آقای روحانی، یعنی در این نامه‌های آقای روحانی آماده باشه غنی‌سازی فراتر از برجام هم در نظر گرفته شده. روزنامه نوآوران که روزنامه است نزدیک به اصلاح طلبان امروز در همین باره گفتگویی داره با آقای سعید لیلاز و ایشون گفته که این نامه آقای روحانی هویی هست در پاسخ های آمریکا.
خب یه نگاهی به روزنامه شهروند بنزیم، گزارشی داره درباره آتش سوزی در یکی از مدارس مشکین شهر، در این باره چی نوشته؟
بنوشته روزنامه شهروند دوشنبه گذشته در یکی از مدارس روستاهای شهرستان مشکین شهر به نام دبستان کاتب آتش سوزی رخ داده بر اثر بخاری نفتی که سالهاست مسئولان آموزش و پرورش اعلام میکنن که اون رو از مدارس جمع‌آوری کردن، اما بار دیگر این حادثه مشابه حادثه شیناباد رخ داده، منتها این بار فداکاری معلمی به نام آقای علیرضا ساقی سبب شده که دانش آموزان این دبستان که 8 تن بودن نجات پیدا کنن، اما خسارت زیادی به این دبستان یکی دو کلاسه هم وارد شده.
معلم هم آسیب دیده؟
معلم از ناحیه دست دچار سوختگی شده، آسیب دیده، به بیمارستان هم منتقل شده، اما دانش آموزان رو ایشون با تلاشی که داشته و به گفته مقام های محلی نجات داده.
بله، ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
و سری بزنیم به دنیای ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی تکواندو ایران به اتفاق غلامحسن ذوالقدری رئیس سازمان تیم‌های ملی تکواندو از سمت خودشون کناره‌گیری کردن به دلیل نتایج ضعیف تکواندو ایران در رقابت‌های المپیک، همچنین جام جایزه بزرگ مرحله نهاییش و رقابت‌های جام جهانی، مسابقاتی که با قهرمانی جمهوری آذربایجان به پایان رسید. با سرمربیگری رضا مهماندوست، بهترین مربی تکواندو جهان. دیشب گفتگویی با آقای مهماندوست انجام دادم، از او پرسیدم که آیا به ایران بر میگرده تا هدایت تیم ملی رو دوباره به عهده بگیره یا نه، که آقای مهماندوست گفت با توجه به تداوم سیستم و مدیریت کنونی که به اعتقاد او آقای پولادگر دیکتاتور هست و اجازه انتقاد به هیچ کس نمیده، اجازه کار رو نمیده به مربیا و شرایط رو بسیار سخت میکنه، با این وضعیت اون نمیتونه برگرده و اگر هم برگرده نمیتونه مفید باشه. این صحبتاییه که آقای مهماندوست در گفتگویی که با هم داشتیم مطرح کرد. رقابت‌های فوتبال فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا قرعه کشیش برگزار شد. پرسپولیس با رقیب سنتی خودش در آسیا یعنی الهلال عربستان هم گروه شد. اریان قطر هم در این گروه قرار داره که گروه سختی به نظر میرسه. استقلال خوزستان قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران با الجزیره امارات و لخویا از قطر هم گروه شده. ذوب‌آهن اصفهان با العین امارات و الاهلی عربستان باید بازیاشو برگزار کنه و استقلال تهران که از نیم سهمیه ایران استفاده کرده باید از مرحله حذفی شروع کنه تا بعد در صورت پیروزی وارد جدول گروهی مسابقات بشه. بازی استقلال برای راهیابی به جدول اصلی لیگ قهرمانان آسیا مقابل یکی از تیم‌های مطرح و قدیمی آسیا از سد قطر برگزار خواهد شد. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا، دیشب آرسنال با یک گل از میزبان خودش اورتون پیش افتاد، اما اورتونی‌ها موفق شدن دو بار دروازه آرسنال رو باز کنن و سه امتیاز حساس نصیب تیم اورتون بشه. در رقابت‌های جام حذفی هلند هم هیرنفین با گل دقیقه 88 رضا قوچان نژاد تونست به برتری برسه، گام به مرحله بعدی گذاشت و در جمع هشتم برتر جام حذفی فوتبال هلند قرار گرفت با یک گل حساس دیگه از رضا قوچان نژاد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید همراه مهدی رستم‌پور. اما سری بزنیم به دنیای موسیقی. 10 آلبوم پرفروش هفته در بریتانیا کدام ها بودن؟ چه تغییر مهمی در رده بندی ها رخ داده؟ بردیا افشین در گزارشش پاسخ همه این پرسش ها رو به ما میده.
آلبوم Long Live the Angels یا زنده باد فرشتگان اثری است که دوباره به جمع 10 آلبوم پرفروش هفته در بریتانیا بازگشته، اون هم با 4 پله صعود. این دومین مجموعه بلند استودیویی است از املی ساندی، هنرمند اسکاتلندی، اثری که البته یک ماه پیش منتشر شده بود و در هفته اول انتشارش در بریتانیا با نرخ فروشی نزدیک به 50,000 نسخه به رده دوم این جدول هم رسیده بود. خانم ساندی آهنگساز و خواننده 29 ساله است که 5 سال پیش منتخب منتقدین جوایز بریت بود، جوایزی که به هنرمندی مستعد و آینده دار اهدا میشه و البته او زود این پیشبینی منتقدین رو محقق کرد، اون هم با انتشار اولین آلبومش که اثری بود بسیار موفق در فضای سبکای موسیقی ریتم اند بلوز و سول. با این حال به نظر میاد آلبوم دوم املی ساندی از نظر هنری بیشتر به مزاق منتقدین هنری خوش اومده. Glory Days یا روزهای افتخار عنوان آلبومی است که با 2 پله سقوط پس از 2 هفته از صدر جدول پرفروش ترین های بریتانیا به زیر کشیده شد و به رده سوم رسیده. این 4مین آلبوم از گروه Little Mix، گروهی دخترانه و پرطرفدار در بین نوجوانها و جوانها، گروهی بریتانیایی و 4 نفره که 5-6 سال فعاله. این اثر از گروه Little Mix به عقیده منتقدین هنری همه عناصر یک موسیقی پاپ تجاری رو داره، برای همین موفقیت تجاریش دور از انتظار نبود، اما برای بار اوله که Little Mix رو صاحب یک شماره 1 در بریتانیا کرده. البته این آلبوم در کشورهای دیگه از جهان چون استرالیا، تایوان و اسپانیا هم تونسته به جمع 10 آلبوم پرفروش هفته راه پیدا کنه. شماره 1 بریتانیا، پرفروشترین آلبوم هفته با نرخ فروش 106,000 نسخه، اثریست به اسم Blue and Lonesome، غمزده و تنها. این اثریست از گروه قدیمی و پرطرفدار The Rolling Stones، از بزرگان تاریخ موسیقی راک که در آستانه 55مین سال فعالیتش قرار داره. این جدیدترین آلبوم گروه Rolling Stones اولین اثر تازه گروه پس از 11 سال محسوب میشه و در کل این 23مین مجموعه بلند استودیویی است که رولینگ استونز در بریتانیا منتشر کرده و تنها آلبومی است از این گروه که متشکل از بازسازی آثار دیگران. این مجموعه است از برداشت های رولینگ استونز از جاودانه های سبک موسیقی بلوز و در اجرای برخی از قطعات این اثر کسی چون اریک کلپتون، هنرمند پر آوازی بریتانیایی، هم گروه رو همراهی کرده.
ساعت 7:30 صبح. این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان معنوی در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های گوناگونی خواهید بود.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید عملیات نظامی در حلب پایان یافته است.
سازمان ملل، آمریکا و شماری از نهادهای جهانی درباره وضعیت غیر نظامیان در حلب به شدت ابراز نگرانی کردند.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد تصمیم ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نفت برجام نیست.
روسیه میگوید مسکو و دمشق با شورشیان حلب برای خروج آنها از این شهر به توافق دست یافتند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل شب گذشته در نشست اضطراری شورای امنیت گفت آتش‌بس در حلب از ساعتی دیگر آغاز می‌شود و به گفته او با استقرار نیروهای دولتی سوریه در شرق حلب عملیات نظامی در این شهر پایان یافته است. با این حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت گزارش‌هایی در مورد توافق بین روسیه، ترکیه و شورشیان حلب برای برقراری آتش‌بس منتشر شد، اما آمریکا نمی‌تواند برقراری کامل آتش‌بس را تایید کند. خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه جنگ در حلب پس از چندین ماه محاصره و در عملیاتی بسیار خونبار به پایان رسید گفته است هنوز چشم‌انداز پایان جنگ در سوریه دور به نظر می‌رسد.
نهادهای بین‌المللی از گزارش‌ها درباره اقدامات انتقام جویانه در حلب به شدت ابراز نگرانی کردند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز گذشته در مجمع عمومی این سازمان گفت گزارش‌هایی دریافت کرده است که نشان می‌دهد نیروهای دولت سوریه و متحدانش با بمباران‌های سنگین و اعدام‌های گروهی دست به کشتار غیرنظامیان در حلب زدند.
Three member states of the UN contributing to a noose.
سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در جلسه شورای امنیت که شب گذشته برگزار شد دولت سوریه و دو متحدش ایران و روسیه را سه عامل تسخیر و قتل عام در حلب خواند و آنها را مسئول جنایت‌ها دانست. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل، صندوق کودکان سازمان ملل و چندین نهاد بین‌المللی دیگر نیز از خشونت‌ها پس از ورود نیروهای دولتی به حلب ابراز نگرانی کردند. با این حال حکومت سوریه با رد این گزارش‌ها گفته است تنها تروریست‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دستور اخیر رئیس جمهوری ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام نیست.
The announcement from the Iranians today does not.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته با اشاره به اینکه جزئیات این موضوع روشن نیست گفت آنچه ایران اعلام کرده نقض توافق هسته‌ای به شمار نمی‌رود، ضمن اینکه واشنگتن به توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سنجش پاینده پایبندی ایران به برجام اطمینان دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در نامه‌ای به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از این سازمان خواسته است مطالعه و طراحی برای تولید سوخت مصرفی پیشران هسته‌ای را آغاز کند. آقای روحانی در نامه‌ای دیگر به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آمریکا را به اهمال و تعلل و نقض برجام متهم کرده و از وزارت خارجه خواسته است تا اقدامات متقابلی انجام گیرد.
ما تا امروز دو نامه برای مسئول کمیسیون مشترک که خانم موگرینی باشه فرستادیم در این زمینه، علاوه بر نامه‌هایی که همکاران من برای همکاران خانم موگرینی ارسال کردند.
مقام‌های آمریکا بارها اعلام کردند تمدید قانون تحریم‌های ایران در کنگره نقض برجام نیست و علاوه بر آن در این قانون برای وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در نظر گرفته شده است.
و باز هم خبری از ایران. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از اعلام جرم علیه محمود صادقی نماینده مجلس به خاطر سخنرانی‌های اخیرش در دانشگاه تهران و شیراز خبر داد. آقای دولت آبادی روز گذشته برخی اظهارات آقای صادقی نظیر قانون اساسی در سال 60 به گور رفت یا فساد الان از زمان شاه بیشتر است را رد کرد و همچنین گفت عذرخواهی او از رئیس قوه قضاییه مانع از تعقیبش نیست. دادستان تهران همچنین با اشاره به اشعاری که اخیراً در توییتر محمود صادقی منتشر شده آنها را توهین به قضات کشور خواند. محمود صادقی ماه گذشته در نطق خود در مجلس از قوه قضاییه خواسته بود تا درباره وجود حساب‌های شخصی در این قوه توضیح بدهد، اما این نطق خشم شدید مقام‌های قضایی را در پی داشته است.
با تشکر از وزارت
علی اشرف عبدالله پوری رئیس سازمان خصوصی سازی ایران اعلام کرد قرارداد واگذاری مخابرات به یک شرکت وابسته به سپاه فسخ شده است. آقای عبدالله پوری به خبرگزاری فارس گفته است قرارداد و واگذاری 51% سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران به دلیل پرداخت نشدن 1,000 میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده است. بنابر همین گزارش این قرارداد 12 روز قبل و پس از 7 سال از زمان امضای آن فسخ شده. در مهر ماه 88 در جریان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران 50% از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم اعتماد مبین واگذار شد. مجلس شورای اسلامی چندی پس از آن تایید کرد مزایده‌ای که در این باره برگزار شده حالت سوری و کاملا غیر رقابتی داشته است.
همونطور که در خبرها هم شنیدید روسیه اعلام کرده برای برقراری آتش‌بس در حلب و خروج شورشیان از این شهر با آنها به توافق رسیده. همزمان سازمان ملل متحد، آمریکا و شماری از نهادهای جهانی نسبت به گزارش‌هایی که از حلب منتشر شده به شدت ابراز نگرانی کردند. حسن جعفری نگاهی دارد به رویدادهای 24 ساعت گذشته.
دولت‌های روسیه و سوریه می‌گویند با شورشیان حلب به توافق دست یافتند تا آنها از طریق مسیری امن شهر را ترک کنند و به مکان‌های دیگر از جمله ادلب بروند. این خبر ابتدا شب گذشته و از زبان ویتالی شورکین سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام شد.
کنترتروریستیکی اپراسیون والیپا بود завершена в течение.
او در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گفت آتش بس ظرف چند ساعت آینده آغاز خواهد شد، اما شامل غیر نظامیان نمی شود، زیرا به گفته او غیر نظامیان می توانند بمانند و کسی به آنها آسیب نخواهد رساند. با این حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است گزارش‌های درباره مذاکره بین ترکیه و روسیه و دستیابی به توافق برای آتش‌بس منتشر شده، اما آمریکا هنوز نمی‌تواند برقراری آتش‌بس در حلب را تایید کند. در جلسه دیروز مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین در جلسه اضطراری شب گذشته شورای امنیت بیشترین ابراز نگرانی‌ها درباره وضعیت غیر نظامیان در حلب بود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته تلاش شورای امنیت برای تصویب 3 قطعنامه در مورد ارسال کمک‌های انسان دوستانه به حلب به شکست انجامید گفت دولت سوریه و دو متحدش ایران و روسیه به تعهدات خود باید پایبند باشند و با رعایت قوانین جنگی از جان غیر نظامیان محافظت کنند. آقای بان همچنین گفت تاریخ به این سادگی ما را در مورد سوریه تبرئه نخواهد کرد. دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل با استناد به گفته های شاهدان عینی گفته است نیروهای دولتی سوریه و متحدانش پس از ورود به 4 محله حلب دست کم 82 غیر نظامی از جمله 11 زن و 13 کودک را کشتند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل هم با اشاره به گزارش ها از وضعیت کودکان در حلب گفته است ساختمانی که پناهگاه 100 کودک بوده دیروز در شرق حلب زیر آتش نیروهای دولتی و متحدانش قرار داشته و این سازمان نگران وضعیت این کودکان است. اما تندترین انتقادها دیشب از زبان سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل بیان شد. خانم پاور در جلسه شورای امنیت به گزارش‌ها درباره کشتار غیر نظامیان اشاره کرد و خطاب به 3 کشور ایران، روسیه و سوریه گفت
Are you truly incapable of shame? Is there literally...
آیا واقعا شما از شرمگین شدن ناتوانید؟ آیا اقدامات وحشیانه علیه غیر نظامیان یا اعدام یک کودک نمیتواند شما را شرمگین کند و دست از دروغگویی و توجیه بردارید؟ پایان نقل قول. با این حال بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل ضمن رد گزارش‌ها درباره اعدام‌های دست جمعی یا اقدامات انتقام جویانه گفت حق دولت سوریه است که تروریست‌ها را تعقیب و مجازات کند. کمتر از 3 ماه دیگر جنگ سوریه وارد 6th سال خود می شود. جنگی که تا کنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
گسترش تنش سیاسی در ترکیه زمینه پیدایش یک بحران عمیق اقتصادی رو در این کشور فراهم آورده و محافل مالی بین المللی از اون بیم دارن که این وضعیت بر اقتصاد اروپا و شماری از کشورهای همسایه ترکیه هم تأثیر منفی داشته باشه. در این باره با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو میکنیم. آقای خاوند، به طور مشخص اقتصاد ترکیه در چه وضعیتیه و امکان فرو رفتن این کشور در یک بحران عمیق اقتصادی تا چه اندازه جدیه؟
ترس از وقوع یک بحران عمیق اقتصادی در ترکیه بیشتر و بیشتر میشه، به خصوص با توجه به فشاری که بعد از کودتای ناکام اخیر بر افراد وابسته به محافل مالی این کشور وارد میشه. بر حسب گزارش‌های مختلف تا به حال حدود 450 بنگاه با 15 میلیارد دلار دارایی به اتهام وابسته بودن به فرقه گولن مصادره شدند. این وضعیت همراه با افزایش رویدادهای تروریستی طبعا ضربه بسیار سنگینی وارد آورده بر فضای اعتماد در ترکیه و ورود سرمایه خارجی به این کشور. همین دیروز اعلام شد که اقتصاد ترکیه در 3 ماهه 3rd سال میلادی رشد منفی 2% داشته و این خبر بسیار بدی هست برای کشوری که 4 سال پیش بعد از چین بالاترین نرخ رشد دنیا رو داشت. یکی دیگه از نشانه های بحران سقوط شدید لیره ترکیه است که طی 5 ماه گذشته حدود 17% ارزش خودش رو از دست داده در برابر دلار آمریکا. بازارهای سهام هم با تکانهای شدید روبرو شدند. همه اینها محافل مالی بین‌المللی رو به شدت نگران کرده در مورد آینده بحران سیاسی اقتصادی در ترکیه.
از نگرانی بازارهای بین‌المللی صحبت کردین، مگه بحران اقتصادی ترکیه چه خطری میتونه برای دیگر اقتصادها داشته باشه؟
ترکیه 18th اقتصاد دنیا رو داره. حجم مبادلاتش با دنیا به خصوص با اروپا بیش از 400 میلیارد دلار در سال هست. هم دولت ترکیه و هم شرکت‌های خصوصی این کشور مبالغ کلانی وام گرفتند از دنیا که اگر در پرداخت اصل و فرع اونها اختلالی پیش بیاد شمار زیادی از بانک‌های اروپایی متزلزل میشن.
در رابطه با ایران چطور؟ به طور مشخص چه تأثیری میتونه برای اقتصاد ایران بگذاره؟
حجم داد و ستد ایران و ترکیه حدود 4 سال پیش رسید به 22 میلیارد دلار که البته بعداً به دلایل مختلف کاهش پیدا کرد به زیر 10 میلیارد دلار. ولی به هر حال این دو کشور برای هم شرکای بازرگانی ممتازی هستند. از طرف دیگه برای فعالان اقتصادی ایران ترکیه دروازه اروپا هست. شمار زیادی از شرکت‌های ایرانی در ترکیه مستقر هستند. شماری از ایرانی هم در مسکن ترکیه سرمایه گذاری کردند. لیره ترکیه در زمره ارزهایی هست که ایرانی ها با اون ارتباط زیادی دارند. با توجه به همه این عوامل اوضاع اقتصادی ترکیه طبعا این روزها زیر ذره‌بین محافل اقتصادی ایران است.
ممنونم از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس که گفتگو کردید با ما.
منم از شما خانم تشکر میکنم.
اکنون در خط خبرها، ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل شب گذشته در جلسه اضطراری شورای امنیت اعلام کرد ارتش سوریه کنترل مناطقی را که در شرق حلب در اختیار مخالفان بوده به طور کامل به دست گرفته است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی در مورد کشتار غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان بر اثر بمباران‌های سنگین یا طی اعدام‌های گروهی توسط نیروهای دولتی در حلب دریافت کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دستور اخیر رئیس جمهوری ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام به شمار نمی‌رود. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به خشونت‌هایی که در زمان بازداشت آتنا دائمی روی داده خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال مبارزه با مجازات اعدام شد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد دستگاه قضایی در رابطه با اظهارات اخیر محمود صادقی نماینده تهران اعلام جرم کرده است.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، لغو واگذاری شرکت مخابرات به شرکت وابسته به سپاه چه بازتابی در روزنامه ها داشته؟
امروز اغلب روزنامه هایی که نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان هستن یکی از عناوین اصلیشون همین موضوع هست، یعنی فسخ بزرگترین قرارداد خصوصی سازی تاریخ ایران که روزنامه جهان صنعت علاوه بر اینکه گزارشی در این باره منتشر کرده نوشته با اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی این قرارداد که 7 سال پیش منعقد شده بود، یعنی این واگذاری حالا لغو شده و شرکت مخابرات بار دیگر به دولت بازگشت داده خواهد شد. روزنامه شرق از تعبیر یا در واقع تیتر فسخ واگذاری مفت مخابرات خبر داده و تأکید کرده از بنقل از مقام های سازمان خصوصی سازی که این واگذاری ارزشش بیش از 7000 میلیارد تومان بوده که مؤسسه یا کنسرسیومی که از سوی سپاه و برخی نیروهای مسلح این مخابرات رو در واقع خریداری کرده بود قادر نشده در چند ماه گذشته چکای خودش رو پاس کنه و 1000 میلیارد تومان چک برگشتی داشته.
خب روزنامه ها چه روی کردی نسبت به دستور حسن روحانی درباره نقض احتمالی برجام داشتن؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز در تیتر یک خودش نامه روز گذشته آقای حسن روحانی به وزیر خارجه و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو مأموریت ویژه برای مقابله با نقض برجام توصیف کرده و نوشته که آقای روحانی در دو نامه جداگانه از آقای ظریف خواسته که مکانیزمی رو که برای اعتراض به نقض احتمالی برجام هست در واقع ازش استفاده بکنه برای اعتراض به تحریم‌های 10 ساله‌ای که اخیراً به تصویب سنای آمریکا و یعنی کنگره آمریکا رسیده. علاوه بر این روزنامه ایران نوشته که آقای روحانی در نامه خودش به آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم خواستار در واقع اجرای طرح تحقیقی درباره پیشرانه اتمی و همچنین تهیه سوخت اون شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که این اظهارات آقای روحانی یعنی در این نامه های آقای روحانی آماده باشه غنی‌سازی فراتر از برجام هم در نظر گرفته شده. روزنامه نوآوران که روزنامه ایست نزدیک به اصلاح طلبان امروز در همین باره گفتگویی داره با آقای سعید لیلاز و ایشون گفته که این نامه آقای روحانی هویی هست در پاسخ های آمریکا.
خب نگاهی به روزنامه شهروند بنظیم، گزارشی داره درباره آتش سوزی در یکی از مدارس مشکین شهر، در این باره چی نوشته؟
بنوشته روزنامه شهروند دوشنبه گذشته در یکی از مدارس روستاهای شهرستان مشکین شهر به نام دبستان کاتب آتش سوزی رخ داده بر اثر بخاری نفتی که سالهاست مسئولان آموزش و پرورش اعلام میکنن که اون رو از مدارس جمع‌آوری کردن، اما بار دیگر این حادثه مشابه حادثه شیناباد رخ داده، منتها این بار فداکاری معلمی به نام آقای علیرضا ساقی سبب شده که دانش آموزان این دبستان که 8 تن بودن نجات پیدا کنن، اما خسارت زیادی به این دبستان یکی دو کلاسه هم وارد شده.
معلم هم آسیب دیده؟
معلم از ناحیه دست دچار سوختگی شده، آسیب دیده، به بیمارستان هم منتقل شده، اما دانش آموزان رو ایشون با تلاشی که داشته و به گفته مقام های محلی نجات داده.
بله، ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
در خبرها شنیدید که شورشیان مخالف حکومت بشار اسد در حلب بر سر آتش بس و خروج نیروهای خود از این شهر با روسیه به توافق رسیدند. بسیاری از کاربران وبسایت رادیو فردا زیر این خبر که مشروع اون روی وبسایت رادیو فردا قرار داره نظرهای خودشون نوشتن که تعدادی از اونها رو برای شما می‌خونیم. کاربری نوشته این پیروزی بزرگ رو به مردم سوریه تبریک میگم، به امید خدا دیگر مناطق هم به زودی از اسلامگراهای تندرو پاک میشه و دامن کشورهای مبدأ رو میگیره.
کاربری با نام کاربری شاهین نوشته که توافق و آتش‌بسی که بخواد منجر به پایان درگیری در حلب شده باشه و به موجب تخلیه نیرو انجام بشه کذب محض. این کاربر میافزاید که کدوم عقل سلیمی قبول میکنه که برگ برنده مخالفین اسد یعنی حلب با یک آتش‌بس ساده به نیروهای اسد واگذار بشه.
بله، نظرهای مختلفی دادن کاربران وبسایت رادیو فردا. کاربری با نام کاربری شراگیم هم نوشته خبر بسیار بد برای ما ایرانیان و خبر بسیار خوب برای اسد و جمهوری اسلامی. حالا میلیاردها دلار پول نفت ایران رو باید برای بازسازی حلب هزینه کند.
بله، و کاربر دیگری هم اینطور به هر حال نظر داده: این جنایت‌های فجیعی که اکنون توسط روسیه، بشار اسد، رژیم ایران و نیروهای وابسته به رژیم ایران انجام می‌گیره ناشی از خیانت شخص اوباما و سایر دولت‌های غرب است که بیش از 5 سال به تماشا نشستند.
بله، البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ایبل فرارا از شناخته شده ترین فیلمسازان مستقل سینمای آمریکاست که در چند دهه فعالیت خود فیلم‌های پرسرصدایی به تاریخ سینمای آمریکا افسوده. همکارم محمد عبدی گفتگوی اختصاصی داشته با این فیلمساز برجسته.
ایبل فرارا یکی از شناخته شده ترین فیلمسازان سینمای مستقل آمریکا، با انبوهی فیلم جنجالی طی چند دهه اخیر. از او درباره نگاهش به مفهوم سینما می‌پرسم.
منظورم این هست که خب همه سینما درباره صدا، بازی و المان‌های از این دست هست و اینکه چگونه نقش انتخاب شده و تصمیمی که همه اینها رو چطور در کنار هم قرار می‌دهد اساساً یک فیلم را می‌سازد. برای من اینطور است که باید هدفی داشته باشی و تجربه کنی و راهی نو برای بیان پیدا کنی. یک راه همیشگی وجود نداره، اما برای فیلم ساختن فقط یک راه هست، راه درست.
فرارا شهرت به عنوان راوی خشونت در سینما. از او پرسیدم این همه خشونت از کجا میاد؟
این که خشونت از کجا میآید مسئله خود فیلم است. از کجا میآید نمیدانم. ما شیطان هستیم چون کارهای شیطانی میکنیم، یا ما کارهای شیطانی میکنیم چون شیطان هستیم. مسئله این است. البته من بودایی هستم و به شیطان باور ندارم. فکر میکنم این تصویر اشتباهی است و همه ایده نفرت و خشونت یا مشکل مذهبی است یا مشکل دولتی و یک توهم مرده است. هیچ تفاوتی بین من و شما و هیچ کس دیگری در این سیاره وجود ندارد. بشر به دنیا نیومده که رنج بکشه، اما به دلایلی همه ما رنج میکشیم. میدونی زندگی یک هدیه است و باید بهش حرمت بذاریم و خب تمامش زیبایی است.
این اثر او فیلمی درباره پیر پائولو پازولینی، فیلمساز و شاعر جنجالی ایتالیایی.
هیچ وقت فیلمی درباره پازولینی وجود نداشته. قبلش ندیدم کسی درباره پازولینی فیلم ساخته باشه. اما بعد از ما کسی کار ما رو کپی کرد.
فرارا سعی دارد برخلاف غالب فیلم‌های مستندی که زندگی و مرگ پازولینی را به شیوه جنجالی روایت کردن، شیوه غیر جنجالی را پی بگیرد. در پایان گفتگو حالا فراراست که از من سوال می پرسد، سوالی که پاسخش اصلا ساده نیست.
و آینده ی رابطه کشور من و شما چه خواهد بود؟
خیلی مشکل به نظر می رسد. نمیدونم واقعا. در حال حاضر خیلی خوب نیست.
به چه دلیل؟
خیلی پیچیده است. دولت ایران خیلی خیلی پیچیده است. باید دید چه اتفاق می افتد.
ولی امیدی هست که بهتر بشه، نه؟
اگه میخواییم بدونین 10 آلبوم پرفروش هفته در بریتانیا کدام ها بودن یا چه تغییر مهمی در این رده‌بندی رخ داده، به گزارش بردی و افشین توجه کنیم که در این گزارش پاسخ همه این پرسش ها رو داده.
آلبوم Long Live the Angels یا زنده باد فرشتگان اثری است که دوباره به جمع 10 آلبوم پرفروش هفته در بریتانیا بازگشته، اون هم با 4 پله صعود. این دومین مجموعه بلند استودیویی است از املی ساندی، هنرمند اسکاتلندی، اثری که البته یک ماه پیش منتشر شده بود و در هفته اول انتشارش در بریتانیا با نرخ فروشی نزدیک به 50,000 نسخه به رده دوم این جدول هم رسیده بود. خانم ساندی آهنگساز و خواننده 29 ساله است که 5 سال پیش منتخب منتقدین جوایز بریت بود، جوایزی که به هنرمندی مستعد و آینده دار اهدا میشه و البته او زود این پیشبینی منتقدین رو محقق کرد، اون هم با انتشار اولین آلبومش که اثری بود بسیار موفق در فضای سبکای موسیقی ریتم اند بلوز و سول. با این حال به نظر میاد آلبوم دوم املی ساندی از نظر هنری بیشتر به مزاق منتقدین هنری خوش اومده. Glory Days یا روزهای افتخار عنوان آلبومی است که با 2 پله سقوط پس از 2 هفته از صدر جدول پرفروش ترین های بریتانیا به زیر کشیده شد و به رده سوم رسیده. این 4مین آلبوم از گروه Little Mix، گروهی دخترانه و پرطرفدار در بین نوجوانها و جوانها، گروهی بریتانیایی و 4 نفره که 5-6 سال فعاله. این اثر از گروه Little Mix به عقیده منتقدین هنری همه عناصر یک موسیقی پاپ تجاری رو داره، برای همین موفقیت تجاریش دور از انتظار نبود، اما برای بار اوله که Little Mix رو صاحب 1 شماره 1 در بریتانیا کرده. البته این آلبوم در کشورهای دیگه از جهان چون استرالیا، تایوان و اسپانیا هم تونسته به جمع 10 آلبوم پرفروش هفته راه پیدا کنه. شماره 1 بریتانیا، پرفروش ترین آلبوم هفته با نرخ فروش 106,000 نسخه، اثری است به اسم Blue and Lonesome، غم‌زده و تنها. این اثری است از گروه قدیمی و پرطرفدار The Rolling Stones، از بزرگان تاریخ موسیقی راک که در آستانه 55مین سال فعالیتش قرار داره. این جدیدترین آلبوم گروه Rolling Stones اولین اثر تازه گروه پس از 11 سال محسوب میشه و در کل این 23مین مجموعه بلند استودیویی است که رولینگ استونز در بریتانیا منتشر کرده و تنها آلبومی است از این گروه که متشکل از بازسازی آثار دیگران. این مجموعه است از برداشت‌های رولینگ استونز از جاودانه‌های سبک موسیقی بلوز و در اجرای برخی از قطعات این اثر کسی چون اریک کلپتون، هنرمند پر آوازی بریتانیایی، هم گروه رو همراهی کرده.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید. همونطور که خودتون میدونید پس از پایان برنامه امروز میتونید گزارش ها و بخش دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
من کیان معوی تا لحظاتی دیگر همراه با خبرها با شما خواهم بود.